بسم الله الرحمن الرحيم. خارج الشيخ جمعتي هفتر الله خارج أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در ذیل مسئله 322 که محضر مبارک شما عرض کردیم، اذا شک فی متنجس انه من الظروف حتی یعتبر قصده ثلاث مرات او غیره حتی یکی فیه المره فالظاهر و کفایت المره. برای این مسئله خدمت دوستان عرض کردیم که در اینجا یا شبهه ما شبهه مفهومیه است، یا شبهه ما شبهه مصداقیه و موضوعیه است. یعنی در جایی که شک داریم که آیا این متنجس عنوان ضرب دارد تا سه بار شستن در رابطه با او محقق بشود، یا عنوان ضرب ندارد تا اکتفا به یک بار بشود، گفته شد طبق نظر سید یک بار شستن کافی است. منتها توضیح ندادن که آیا این مربوط به شبهات مفهومیت یا شبهات مصداقیه است. گفتیم اگر شبهه مفهومیه باشد، بر اساس شبهه مفهومیه ما به قدر متیقن اکتفا میکردیم و در نتیجه یک بار شستن را کافی میدانستیم. البته گفتیم در هر دو فرد یا عموم اطلاقی ما داریم یا عموم اطلاقی نداریم. اما اونجایی که شبهه موضوعیت عموم و اطلاق هم وجود داشته باشد، اون روز از محضرتون سوال کردیم که آیا می شود به عموم عام مراجعه کرد یا نمی شود. شما هم تدهیتون فرمودید به نیابت از بقیه که در شبهات مصداقیه جایی برای مراجعه به عموم به فرمیدا نیست. سوال این بود که در این گونه موارد چه کار میکنیم؟ اینو توضیح ندادم اون روز. توضیح این است که در اینجا به اصل عملی مراجعه میکنیم. حالا اصل عملی، اصل ما یا اصل حکمی است مراجعه میکنیم. در نتیجه استصحاب میکنیم نجاست را و در نتیجه با فرض یک بار شستن، یعنی اگر یک بار شستیم شک میکنیم که آیا تطهیر حاصل شده یا نشده، استصحاب میکنیم حکم نجاست را. یا اصل موضوعی جاری میکنیم، اصل حکمی استصحاب بقای نجاست است و در نتیجه همون سه بار را میشوییم و به یک بار بسنده نمی کنیم چون استصحاب بقای نجاست میکنیم. اما اگر بنا شد اصل موضوعی جاری کنیم، اون معناش این است که موضوعا عنوان عدم ظرفیت در اینجا جاری میشود و به تعبیر روشن‌تر این شیء قبل از این که ظرف باشد جسم بود، چون یه دفعه که ظرف پیدا نمی شود یا از جنس مس هست یا هرچه هست روی هست بعد تبدیل به ظرف می شود. ما شک می کنیم که آیا اون جسم تبدیل به ظرف شده عنوان ظرفیت پیدا کرده یا نه، استصحاب میکنیم عدم ظرفیت را، و در نتیجه اگر استصحاب عدم ظرفیت کردیم احکام مترتب بر ظرفیت در اینجا جاری نمیشود. این کل مسئله. بعد از درچ اون روز یکی از دوستان اشکالی مطرح کرد، من وعده داده بودم امروز عرض کنم ولی وعده را موکول میکنیم به فردا که فردا خدمتشون باشیم، حالا طوری هم مطرح کنیم که قابل استفاده برای دوستان باشه. شبهشون هم راجع به این بود که موقعی که با آب قلیل میشوییم ظرف را چوب دارد، با آب کثیر میشوییم چوب دارد. ایشون به نظرشون تفاوتی بین اینها بود که حالا انشاءالله فردا اول درس محضر دوستان توضیح میده. مسئله 323، این مسئله خیلی مسئله مفصلی است، منتها ما امروز توفیق پیدا میکنیم فرازی از این مسئله را با اجازه دوستان عرض میکنیم، بقیه بماند برای بعد. یشترطو فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف ففی مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لابد من أسره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه يا أمثال ذلك أو نحو ذلك ولا يلزم انفصال تمام الماء ولا يلزم الفرك والدلك يا دلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس. أول مقصود سید را محضر دوستان عرض بکنیم، بعدم بپردازیم به ادله اونچه که سید فرمودن یا ادله اونچه مورد نظر هست. سید می‌فرمایند موقعی که می‌خواید با آب قلیل چیزی را بشویید باید غساله به نحو متعارف از اونچه چیزی که می‌شویید انفصال پیدا کند و جدا بشود. حالا این کلیت مطلب هست، جزئیتش این است که اون چرا شما با آب قلیل میشویید گاهی بدن هست یا اجسام صلب و سفت و سخت هست، این یک حکم دارد. گاهی اون چرا با آب قلیل میشویید مثل فرش و لباس و امثال ذلک هست، این هم یک حکم دارد. سید می فرماید ففی مثل البدن، اگر بدن بنا شد با آب قلیل بشویید ففی مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء، شما الان اگه دستتون نجس باشد با آب قلیل آفتابه دستتون بریزید این آب دیگه در پوست نفوذ پیدا نمی کند، آب رو این رد می شود. مما لا ينفذ فيه الماء، ایشون فرمودن یکفی صب الماء علی بدن و امثال بدن، ریختن آب برش کافی است. خب غساله لازم است یا غساله لازم نیست؟ ایشون میگه نه، صب الماء کافی است و انفصال و معظم الماء، بیشتر آب هم که ریخته اید ازش جدا بشود، یعنی بریزد رو زمین. بیشتر آبی که ریخته اید ممکنه یه سری آب طبعا بماند، هر صورت این آدم دستم بکشد ببیند آب هست، اما معظم آبی که از آفتاب ریخته اید بیرون ریخته و روی زمین. این راجع به بدن، پس بدن سب الماء اونم با آب قلیل کافیست، بحث غساله و امثال ذلک در کار نیست، منتها این آبی که ریخته اید بیشترش باید جدا بشود و روی زمین یا هر چه هست بریزید. اما گاهی اون چرا که میخواهید بشویید بدن نیست، اجسام سفت و سخت نیست، مثل ثیاب و فرش است، لباس و فرش را میخواید بشویید. مشخصه این تفاوتش با بدن این است که بدن مشخصش این بود که من ما لا ينفذ فيه الماء، مشخصه ثیاب و فرش این است که من ما بفرمایید ينفذ فيه الماء نافذ، به اصطلاح آفتابی که خالی میکنید، دیوان که خالی میکنید، کاسه‌ای که خالی میکنید، لباس تو عمق لباس فرو میرود، فرشم به شهر میزن. اینو چه کار باید بکنیم؟ اینم بگیم که آقا دیگه همین که معظم آب ازش بریزد کافیست؟ میگه نه، لابد من اسره، باید چه کار کرد؟ این پیرهن به فرش را بفرمایید فشار داد. حالا اسره موضوعیتی دارد یا عصر طریقیت دارد؟ معنای موضوعیت یعنی مثلا بگیم آقا حتما باید با دست اون را فشار داد، این می شود عرض شود موضوعیت. طریقیت معناش این است که ما یه هدف را دنبال می کنیم، اگه فرمودید اون هدف چه است آفرین داریم، وصاله این ازش جدا بشود. طریق انفصال و وصاله گاهی عصر است، گاهی شکل دیگری است. لذا اینی که جناب سید می فرماین لا بد من اصری او ما یقوم و مقامه، معنیش این است که اصر موضوعیت ندارد، برای انفصال جنبه طریقیت دارد. لذا او ما یقوم و مقامه مطرح می کنند که ما ایزا داسته او بی رجله، فرش را می خواهید بشوید، گاهی با دست فشار می دید، گاهی هم با پا لگت می زنید بش، پا می زنید بش، این آبایی که توش هست جدا بشه، پیرهن به شکلی همینطوره. عرض شود خدمتون یا با کف دست فشار میدید بهش، عرض شود که این آبا از جدا بشه. این هم راجع به این ولا یلزم و انفصال و تمام الما، لازم نیست تمام آبی که در لباس هست یا در فرش هست الزاماً بیرون برود. ولا یلزم و فرق یا فرک و دلک، مالیدن هم لازم نیست. معنای فرق و دلک مالیدنه، در لغت هر دو را به همین معنای مالیدن، مثلا یه شکلی مثل این که شما ظرف میخواید بشویید که آیا مالیدن دلک مثلا به ظرف لازم هست یا لازم نیست، میگه نه مالیدن هم لازم نیست. ایزا کان فیه این نجس قبل متنجس، نه اینم اگر عین نجس و متنجس توش هست الزاماً مالیدن و امثال ذلك نیست، همین که از بین برود با آبی که میکشه کافی است. این کل فراز اول از فرمایش جناب سید است که مسئله خیلی طولانی است که باید در فردا و روزهای بعد محضر مبارکتون از این اون چیزی بود که مرحوم سید فرمودن. چند نکته در اینجا قابل ملاحظه است که باید محضر شما بزرگواران عرض کنم. یک، جناب سید رضوان الله تعالی علیه شرط کرده در شستن متنجس به آب خلیل باید غساله اون به نحو متعارف از اون جدا بشه. سوال میکنیم مد دلیل الی ذلک؟ آیه داریم، روایت داریم، اجماع داریم، چی داریم؟ دلیلی که برای فرمایش سید بیان می شود و درستم هست این است که چند روز قبل هم خدمت آقایون عرض کردیم لازمه غسل چیست؟ ایها الفضلاء المعاصرین، لازمه غسل انفصال الغسل، این لازمه غسل. پس لا یتحقق الغسل فی الخارجه الا بانفصال الغسالت عن، پس علت این که جناب سید می فرماین اگر با آب قلیل خاصی چیزی را بشویید غساله باید ازش جدا بشود، البته از کردیم مواردش هم متفاوت هست، این به خاطر این است که عرفن صفر نمی کند غسل مگر در جایی که غساله ازش جدا بشود، و اگر غسال جدا نشد عرفن که انما لم یغسل، گویا میگن این آقا نشسته این لباس را، نشسته این فرش را، هر چه بعد خدمت شما بین که ولذا جایی که مثل بدن هست و امثال ذالک، اینا دیگه عرف میگه نه آقا اینجا دیگه غساله لازم نیست، همین که آب ازش بفرمیدا جدا بشود کافی است، چون اون غساله در فرش امثال ذالک به صرف این که بگیم آب ازش میریزه کافی نیست، نیاز به چه دارد آقا؟ فشار دادن و امثال ذالک. این هم از این هم. هر چه بعد خدمت شما بین که در رابطه با عصر، نکته دوم، چرا سید مسئله عصر را مطرح کردن، فشردن را جناب سید مطرح کردن؟ این هم از خارج خدمتون عرض کردن، عصر موضوعیتی ندارد، عصر جنبه طریقیت دارد و ما هدفمون این است که این غساله از جدا بشود. تنها راهی که به ذهنمون رسیده یا به وسیله عصر یا مایه و مقامه میتونیم این آب را ازش جدا بکنیم، حالا گاهی با عصر و گاهی با روش دیگری مثل اینکه با پا با دست امثال زاده. این هم از این جهت منتهی اشکالی بعضی از آیون کردن عرض شد خدمت شما بین که گفتن نه آقا ما جمود میکنیم بر روایت، روایت حسین ابن علا را به رخ ما میکشند که من الان متن روایت را محضر مبارکتون میخونم، قبلا هم به مناسبتی ما این روایت را خونده ایم. میگن در روایت عصر دارد، اگر عصر دارد ما یقوم و مقامه معنا ندارد. میگیم روایت را خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم بخونید چیه؟ روایت حسین ابن علا از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصبی یبول علی الثوب، بچه‌ای که روی لباس ادرار میکند چه کنیم؟ قال تصب علیه الماء، آب میریزید روش، ثم تعصره، بعد اون را به فرمیدا فشار. این آیون که معتقدن عصر جنبه موضوعیت دارد نه طریقیت، میگن نگاه کنید امام علیه السلام مسئله سب الماء را مطرح کرده، بعدم فرموده ثم تعصر، و این نشون دهنده این است که عصر به ما هو و عصرون موضوعیت دارد، چیزی دیگری جایگزین اون نمیتواند بشود. آدرس رو یادداشت بفرمایید، مسائل جلد دو کتاب طهارت باب 3 از ابواب نجاسات حدیث 1. هر شب خدمت شما بین که ما قبلا هم نمیدونم یادتون هست یا یادتون نیست در اینجا چه اصلی جاری کنیم، آجا یادتون هست یا یادتون نیست، اینگه میگیم نمیدونم یادتون هست یا یادتون نیست، چه اصلی جاری کنیم؟ بگیم یادتون هست یا یادتون نیست. بسیار، حالا اصل جاری نمی کنیم، بنابراین میذاریم که ما بگیم یادتون میاد. در اونجا سوال این بود که این کلمه اصلی که در اینجا مطرح شده، اصل جنبه استحباب دارد، جنبه وجوب دارد، اگر وجود داشت جنبه موضوعیت دارد یا نه. ما اونجا محضر مبارک علمای اعلام عرض کردیم که روایت یه بخشش اینه که اینجا آمده، همه یه بخش روایت اینجا نیامده. روایت یه بخشش این بود که البول یصیب الجسد، بول به جسد اصابت میکند، چکار کنیم؟ قال صب علیه الماء مرتين، دوبار آب روش بریز جسد. راجع به لباس سوال کرده بود که یصیب الصب، فرمود اغسله مرتين. نمیدونم یادتون هست راجع به صب و غسل و تفاوت صب و غسل هم اونجا مفصل گفتیم که آیا صب و غسل یه معنا دارد یا صب و غسل هر چه دو معنا دارد. عرض شود محضر شما به این که ما میگیم که این دو جمله‌ای که در اینجا مطرح شده قرینه است بر این که اون چه در این روایت آمده که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصبی یبول علی الصوب قال تصب علیه الماء، این قرینه است با توجه به این دو تا مطلب بالایی. این دو تا مطلب بالایی قرینه است بر این که صبی در این عبارت روایت که به دنبالش عصر آمده چه نوع صبی سیال فضلال معاصرین صبی که غذا میخورد یا نمیخورد؟ نه نه غسل ما نگفتیم غذا نمیخورد. پس اگر غذا نمیخورد ما در رابطه با صبی که غذا نمیخورد چه حکمی قبلا بیان کرده بودیم؟ سب الماء. پس اگر سب الماء در صبی غیر متغذی ما مطرح کردیم، این تأثیرو که بعد از اون آمده جنبه وجوب دارد یا جنبه استعمال؟ آیون نمیدونم اینجا بودن نبودن، خواهش میکنیم تشریف بیارید. روایت اول این بود که اگر به جسد اصابت میکند صب علیه الماء مرتین، اگر به صب اصابت میکند اغسله مرتین. این سؤال سومه که ان الصبی یبول علی الصب قال تصب علیه الماء ثم تعصره، این تصب علیه الماء ظهورش در چند بار شستنه؟ یک بار. تأثیر و ظهورش در چست؟ استعمال. پس این دعواها که شما بزرگان از شبت می فرمایید و آمده این مسئله را در اینجا مطرح کردید که اصل جنبه موضوعیت دارد نه جنبه طریقیت دارد، اولا خود اصل در این که جنبه وجود داشته باشد زیر سؤال می رود. اصل جنبه وجود ندارد که حالا ما بحث موضوعیت نه طریقیت براش مطرح کنیم. حاضر اول این حمله بر استعمال، یا این که ما حمل میکنیم که بابا اصل از باب مثال است، همطور که قبلا خدمت آقایون عرض کردیم هدفی که ما در اینجا تعقیب میکنیم عبارت از این است که عنوان غسال صرف بکنند. اصلم که در اینجا مطرح کرده از باب مثال مطرح کرده، نه تخصیص در انحصار که راهی غیرت اکشبت عصر در اینجا وجود نداشته باشد. و علت این که تخصیص به ذکر داده شده جهتش روشنه. گفتی چهست؟ به خاطر اینکه متعارف در نزد مردم چی میکردن؟ آقا بفرمایید، موقعی لباس را میشستن میفشردن لباس را. پس خوب توجه کنید، سوال یا اشکال و جواب. من سوال میکنم شما جواب بدید. سوال این بود که این که جناب سید و امثال سید فرمودن عصر در اینجا بشود فشار داده بشود لباس بعد از شستن، آیا این عصر جنبه موضوعیت دارد یا طریقیت؟ ما میگیم طریقیت. مستشکل بر میگه نه آقا جنبه موضوعیت داره. میگیم به چه دلیل؟ میگه روایت حسین ابن علا که فرموده تصب علیه الماء ثم تعصره. چند تا جواب دادیم ایو الفضلاء المعاصرین؟ انگشته من لااقل میگه دو. جواب اول اینه که عصر در اینجا جنبه وجوب اساسا نداره، به دلیل اینکه دو فقره قبلی روایت هست اونا مربوط به صبی متغذی است. این با قرینه اون دو تا روایت که میفرماید تصب علیه الماء یعنی یک بار شستن کافی است، معلوم به راجع به صبی غیر متغذی است. و در صبی غیر متغذی اساسا گفتیم یک بار آب ریختن کافی است، دیگه اصلی به کار نیست. اگر سخن از اثرم شده جنبه یا اینو میگیم یا میگیم نه آقا این جریان اصل به عنوان مثال مطرح شده، یه هدف را ما دنبال میکنیم، هدف انفصال ماء الغسال است، یکی از راه های انفصال ماء الغسال عصره. اما چرا عصر بیان کردن؟ چون در عرف متعارف یکی از کارهایی که زودتر از همه کارهای دیگه انجام میدن و به صورت متعارف انجام میدن اینه که لباس را برمیدار میفشرن به تعبیری. این هم راجع به این مسئله. و لذا مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در این شب حالی داشتید از شبت مراجعه به فرمایش مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک مطلبی را در اونجا مطرح کردن و انشاءالله اونجا مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای حکیم ظهورش اینه که عصر را براش موضوعیت قائل شدن یا یه تعبیر دیگری مطرح کرده، گفته هر جا سب وارد شده حمله بر قصر می شود. اگر هر جا سب وارد بشود حمله بر قصر بکنیم، در نتیجه تصب علی الما را حمله بر چه کرده؟ بفرمایید. تصب علی الما را ایشون حمله بر چه کرده؟ قصر. اگر قصر شد بفرمایید اصرم می شود واجب، یعنی در نتیجه موضوع را از طبیعه غیر متقضی ایشون بیرون کرده. ما خدمتشون عرض میکنیم با جلالت شأن مرحوم آقای حکیم که انصافا بزرگن، واقعا بزرگن. این تا اینجا. ولا یلزم الفرق و دلک یا و دلک الا اذا کان فیه عین النجس او المتنجس. آیا مالیدن هم لازم هست یا مالیدن لازم نیست؟ آیا اگر مثلا ظرفی ما میخواییم بشوییم الزاماً مالیدن هم لازم هست یا لازم نیست؟ غیر از اونجایی که حالا بحث تأثیر و اونا بحثای دیگه هست. هر چقدر خدمت شما بین که بعضی آمدن به این موثقه عمار تمسک کردن و از اینجا خواستن بگن که دلک لازم هست، که ما انشاءالله اینو فردا بررسی میکنیم. روایت این است: موثقه عمار و سئل از معصوم ایجزئه، آیا کفایت میکند ان تصب فیه الماء یا یصب فیه الماء؟ قال لا یجزئه، آب تنها ریختن کافی نیست. حتی یدلکه بیده یا یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات، دست به ماله و سه بار اون را بشوید. مالا آدرس رو یادداشت بفرمایید تا فردا. رسائل جلد دو کتاب طهارت باب 51 از ابواب نجاسات حدیث 1. انشاءالله که موفق و معید باشید. فردا هم اول به سؤال آقا انشاءالله اشاره خواهیم کرد که آیا تناقضی تضادی در بین هست بین اون مسائلی که ما قبلا خوندیم یا نیست.